بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نشینا و هم نفس های همیشگی و دوست داشتنی برنامه پرسمان از شبکه قرآن. الهی که حالتون خوب باشه، سالم و سر حال تندرست باشید، در کنار خانواده محترمتون، در پناه قرآن کریم و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. روز و روزگار بر شما خوش باشه. خیلی ممنونم که پرسمان رو برای دیدن انتخاب کردید. انشالله که توی این پرسمان که پرسمان معارفی هست و آقای دکتر میر باقری عزیز هم تشریف آوردن، بتونید پاسخ برخی از سوالاتتون رو دریافت بکنید. با این امید توجه شما رو به این پرسمان جلب میکنم. بفرمایید.
پرسش های مطرح شده در این برنامه.
برای به دست آوردن دل کسی و آشتی کردن با ایشون چه دعایی بکنیم؟ و آیا مجرد بودن گناه هست؟ میشه مجرد دادن به اون ازدواج نکنه؟ آیا فرد در قیامت به دلیل اینکه مجرد بوده مجازات میشه؟ مادری 33 ساله هستم. 5 ماه پیش پسر 16 ساله خودم از دست دادم. هر کاری میکنم به خوابم نمیاد. چی کار کنم که اون رو در خواب ببینم؟ من بیرون از خونه بد اخلاق نیستم، اما تو خونه از دست رفتارهای شوهرم بد اخلاقی میکنم. دیگه تحمل ندارم، احساس میکنم هیچ کدوم از اعمالم قبول نمیشه به خاطر این بد اخلاقی. چی کار کنم؟ من چی کار باید بکنیم که از عالم غیب بیشتر کمک بگیریم؟ آیا سوره‌ای در این مورد نازل شده یا آیه‌ای داریم در قرآن؟
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
بازم ممنون از حسن سلیقتون و انتخابتون که شبکه قرآن و پرسمان هست. امیدوارم که اینجا بهتون خوش بگذره. آقای دکتر می باقی تشریف دارن، من به نیابت از شما با ایشون سلام و احوال پرسیم. سلام.
سلام.
خوبین آقای دکتر؟
رحمت الله، خدا را شکر.
خیلی خوش آمدید.
شما
محبت داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا، و با سلام و درود به همه شما عزیزان، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او درخواست میکنیم. در خدمت شما.
خواهش میکنم. ما در خدمت شما هستیم. سلامت باشید. اجازه از شروع بکنیم، از وقت نهایت استفاده بکنیم. 0914-623 و شما خرد 07. با سلام و تشکر از برنامه بهشتیتون، از دکتر نازنین آقای میر باقری سوالی داشتم. سوالشون: برای به دست آوردن دل کسی و آشتی کردن با ایشون چه دعایی بکنیم؟ چه دعایی بخونیم؟ تشکر کردم.
بله، به نظر میاد که بزرگواری که سوال کردن یه مسئله بینشون پیش اومده و فردی، این یک مسئله است و این که انسان به طور کلی بخواد محبت اهل ایمان رو به دست بیاره نکته دومی است. در خصوص مورد اگر مشکلی پیش اومده، همین که انسان بره جلو به اصطلاح صحبتی بکنه، محبتی بکنه، گذشت کنه، عذرخواهی بکنه، همین راه‌های آشتی که میدانیم
خیلی کار سخته.
آره، اینا به هر حال ایجاد محبت میکنه و مشکلات رو حل میکنه. شاید یک علت این که خیلی توصیه کردن اهل ایمان و فامیل، بستگان، آشنایان همدیگر رو ببینن، صله رحم کنن، زیارت اخوان بشه، از عبادات بزرگ اینه که آدم به دیدار برادران ایمانی بره. حالا یا خواهران به دیدار خواهران ایمانی، چون وقتی رو در رو میشن و همدیگر رو میبینن، یه سری فکرهایی که گاهی شیطان القا میکنه آدم میبینه که اینا هیچ مورد نداره. من به نظرم میاد خود ایجاد ارتباط مسئله رو تا حد زیادی حل میکنه. البته خوب وقتی که این اقدام رو خواستید انجام بدید دعا کنید، آیت الکرسی بخونید که در حفظ حریم الهی انشالله قرار بگیریم، و بعدم ذکر لا حول ولا قوه الا بالله، به خصوص اگر با العلی العظیم گفته بشه، بسیار گره گشاست، هم در امور معنوی و هم در امور مادی. اما اگر کلن انسان بخواد با اهل ایمان، با معاشرین، با خانواده و با دیگران ایجاد محبت بکنه چه باید بکنه. حالا زمینه اختلافی هم نیست، ولی خود راه کسب محبت یه نکته مهمی هست،
کلیدی و خیلی
نکته کلیدیه که انسان چگونه محبت بعد. این اولا گفتن که الانسان و عبید الاحسان، انسان بنده احسان است. این در حدیث داریم، کسانی رو که ما بهشون احسان کنیم و به خصوص همراه با حسن خلق، یعنی تنها خیر رسوندن هم نه، از انسان تواضع ببینن، خاکی بودن ببینن، انسان خودشو نگیره، متکبرانه برخورد نکنه، که در حدیث نورانی هست که بست موسی بن عمران خطاب شد، من 6 چیز رو در 6 جا قرار دادم، مردم جای دیگری دنبالش میگردن، بهشم نمیرسن. آسایش رو در بهش قرار دادم، مردم در دنیا طلب میکنن.
نگردین.
عزت رو در بیداری شب قرار دادم، مردم در دربار سلاطین جستجو میکنن. بزرگی و رفعت رو در تواضع قرار دادم، مردم در تکبر جستجو میکنن. انسان متواضع رو مردم دوست میدارن. ما با معاشرینمون متواضع باشیم، خدمت براشون انجام بدیم، لازم شد یه کاری انجام بدیم، تو خونه لازم شد چایی بریزیم برای همه بیاریم. این خاکی بودن، تواضع، احسان کردن همراه با محبت بسیار در دل طرف مقابل ایجاد محبت میکنه. و خصوصا در آیه 53 سوره اسراء یه دستور انسانی قرآن میده، قل عبادی یقول التی هی احسن، به بندگان من بگو وقتی میخواید با هم حرف بزنید دقت کنید بهترین عبارت رو انتخاب کنید. ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان منتظر یه آتوی دستش بیاد کینه در دلها ایجاد بکنه. اگر شما کلام نامناسبی بر زبان جاری کنید، این رو میگیره روش کار میکنه، کینه تونو تو دل طرف مقابل ایجاد میکنه. یکی قرآن دستور میده لطیف اللسان باشین، با لسان لطیف. خود این لسان لطیف عجیب محبت آوره. انسان نادیده بگیره عیب دیگران رو، مشکلات دیگران رو، حسن خلق، محبت، احسان، اینا راه های کسب محبت. خب دعا هم در سلوحه همه این حرف هست.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه. صرف 911-380 دو شماره آخر 17. آیا مجرد بودن گناه هست؟ میشه مجرد آدم به اون ازدواج نکنه. آیا فرد در قیامت به دلیل اینکه مجرد بوده مجازات میشه؟ برای بزرگترها، دختر خانمها و آقا پسرها که شرایط ازدواج رو ندارن توضیح بدین اینکه از گفتار پیامبر بزرگوار اسلام شرایط ازدواج چی هست؟ آقا مجید از رشت.
احسنتم. ازدواج سنت پیغمبر اکرم فرمودن ان نکاحو سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ازدواج سنت منه، اگر کسی از این سنت من رو بگرداند از من نیست. معلوم میشه در همون زمان هم مثل حالا که یه مکتب‌های ریاضتی کم و بیش هستن در گوشه و کنار جهان که به ادیان هم گاهی سرایت کرده مثل مسیحیت، و ترک دنیا و ترک ازدواج و این امور رو وسیله‌ای برای اوجگیری معنوی و تقرب الله میدونه، که قرآن صراحتاً میگه که ما چنین چیزی رو از اینا نخواستیم راجع به مسیحیان، و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. اونی که ما طلب کردیم اینه که در جستجوی رضوان خدا باشید، منتها رضوان خدا رو از مسیر زندگی باید گذشت کسب کرد. ای که مرد تلاش میکنه برای اداره زندگی همسر و فرزندانش، این عبادت منطقه کسب حلال زحمت داره، این زحمت عبادته که بخشی و جزء عمده ای از عبادات کسب حلال. معلومه اون زمان هم این حرفا بوده. یا خانمی که تو منزل زندگی رو آماده میکنه برای شوهر و فرزندان، این عبادته. یعنی از خلال زندگی، زندگی متقیانه، ما باید رضوان الهی رو جستجو کنیم. خب پیغمبر اکرم با این مقابله کردن. بنابراین ازدواج سنت ولی و ازدواج یک موهبته. ترک ازدواج گناه نیست ولی محرومیت هم محرومیت از نعیم دنیاست. بالاخره ازدواج آرامشی به زندگی میده.
دینمون لنگ میزنه دیگه، گفتن با ازدواج کامل میشه.
با ازدواج گفتن که نصف دینتون محفوظ میمونه، در فکر نیمه دومش باشی. من تزوجه فقط احرز نصف دینه. بنابراین ترک ازدواج محرومیت، هم محرومیت معنوی است، چون دو رکعت نمازی که انسان متأهل بخونه معادل 70 نماز آدم مجرده یا 70 رکعت مثلا. این نشون میده که فضیلت ازدواج، درست زحمت داره اما خب لذایذی هم داره، موهبت هم داره، آرامش زندگیه. معمولا کسانی که دیر ازدواج میکنن از آیون و اینا، مردایی که دیر ازدواج میکنن قوام زندگیشون مختل، خیلی هم دیر شکل میگیره. و وعده الهی اینه که خدا شما رو بی نیاز میکنه، ازدواج کنید، زندگیتون اون رزقی که دارید خدا براتون میرسون. بنابراین نمیشه گفت گناهه ولی محرومیته. دلیلی نداره انسان تن به این محرومیت بده مگه نتونه، یه وقت نشه، شرایط نباشه.
حالا میخواستم بگم یه وقتی کسی هستش که میخواد ازدواج بکنه، حالا به هر دلیلی، چه خانم چه آقا، امکان ازدواج برش نیست.
خب قرآن در اینجا یه دستور العمل دومی صادر میکنه. در سوره مبارکه نور دو تا دستور میدن. دستور اول به بزرگترها میگن که جوانها رو به ازدواج در بیارید. و انکح الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ای یکونو فقراء یغنهم الله من فضله. نگید هیچی نداره، خدا بی نیازشون میکنه، چون زمینه ازدواج رو خود جوان ها نمیتونن دیگه، معمولا بزرگتر ها باید. و سنت هم همینه، راه صحیح هم همینه، اینکه خودشون بخوان صرفا اقدام کنن گاهی با آسیب های جدی مواجه میشه. و به اضافه اینکه بعد امکانات رو دیگران فراهم کنه. در آیه بعد میفرماد که ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحن حتی یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم. حالا اونایی که فعلا در حال حاضر ازدواجی نمییابند، الان حالا تا بخواد جور بشه زمان میبره، خب برای همین الان که نمیشه، که اینا نمیتونن بگن حالا که ما دسترسی به ازدواج نداریم تن به کاری بدیم که خدا راضی نیست. میگن باید امره، ولی یستعفف راهش اینه. و تلویحا هم میگن اینا پاک دامنی به خرج بدن، خدا بی نیازشون میکنه، زمینشو براشون فراهم میکنه.
یه چیزی هم بگم، چون سوال خیلی هست من میپرسم جسارتن. بعضی ها میگن خب واقعا عفت و پاکدامنی که باید حتما باشه، اما کلا مثلا یه دختر خانومی ازدواج شرایطش براش جور نشد، مثلا خواستگاری که برای ازدواج کامل داشته باشه نداشت، بعد شد 30 سال، شد 40 سال، شد 50 سال، و بعد این خانوم بالاخره یه نیازهای روحی روانی و جسمانی و فیزیولوژی و جنسی داره. از اون طرف آیا فقط تنها راش این هستش که پاکدامنی پیشه کنن، یا راه های دیگری هم اسلام گذاشته برای خانم و آقا؟
احسنتم، توصیه اول ازدواجه. و حتی اگر ازدواج دائم برای کسی امکان نداشت، راه دومی رو
درست
خداوند تشریع کرده و او ازدواج موقت. خوب هستن مثلا هم در بین مردها هم خانمها شرایطی برای ازدواج دائم ندارن، نمیخوادن مثلا فعلا او زندگی تشکیل بده چون شرایطشون
نداره.
خب راه دومی رو که خداوند باز گذاشته اون هم
اون میتونه راهی باشه برای حفظ اتفاقا پاکدامنی.
بله بله، یادمه که قبل انقلاب یه فیلمی ساختن، خب با اون زمان کذایی بود دیگه، زمانی که میخواستن ارزش زدائی کنن، ارزش‌های الهی رو زیر سوال ببرن، و خیلی این مسئله رو به نقد کشیده بودن و اونم با طنز و اینا لجنمال میخواستن بکنن. خیلی بد. مرحوم استاد مطهری در مجله زن روز اون روز، جالبه که مقاله رو تو مجله زن روز داد، زن روز جایی نبود که استاد مطهری مقاله بده. من احساس کردم، من دانشجو بودم اون موقع، احساس کردم که ایشون تعمدن مقاله رو به این مجله داده. یه مقاله ای نوشتن که چقدر این مسئله راه گشاست، و بعد این جمله رو آخرش گفته بودن که اگر این طرح از دنیای غرب اومده بود با سلام و صلوات استقبال میکردن.
دقیقاً.
چون یه چه طرح دینی است انقدر بهش،
الان همین کارو دارن میکنن. الان پارتنر نمیدونم ازدواج سپید اینجور چیزا خیلی متمدنانه است.
کاری که متاسفانه امروز داره شکل میگیره در سطح جهانی، در دنیای غرب تا حد زیادی این کار نهادینه شده. دارن با این ابزارهای مجازی امروز در جوامعی مثل جوامع ما، جوامع اسلامی هم میخوان نهادینش بکنن، و اون عادی سازی عدم عفاف و ارتباطات نامشروع و زناس که داره این عادی سازی میکنه. یعنی از یک طرف یه چیزایی تقبیح میشه که راهکارهای الهیست، از یک طرف عدم عفاف داره عادی سازی میشه به عنوان یک امر بسیار عادی، و حتی که اینا رو اخلاقی میخوان جلوه بدن.
خب به نظرتون اگر از ظرفیت‌های دینی توی این موضوع استفاده نشه، وقت ما مشکل بر نمیخوریم؟ در
طبیعتاً این هست دیگه. ما در جامعه خودمون باید یه مقداری لااقل برادران و خواهرانی که متدین هستن این توجه رو داشته باشیم، یعنی همه ما به اصطلاح متدینین، که حلال خدا را قبیح نبینیم، حرام خدا رو خوب نبینیم. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. اون چه طیب بوده پیغمبر اکرم گفتن حلال، اون چه خبیث بوده گفتن حرام. الان داره فضا عکس میشه، و جالبه که این پیشبینی پیغمبر اکرم، یا بگیم پیشگویی پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، در حدیثی داره به سلمان فرمودن روزی میاد که امر به معروف و نهی از منکر ترک میشه. سلمان تعجب کرد، گفت یعنی میشه یا رسول الله؟ فرمودن و بدتر از این، امر به منکر میشود و نهی از معروف. یا رسول الله شدنیست؟ فرمودن بله، و بدتر، معروف منکر جلوه میکند و منکر معروف.
خیلی ممنون. صف 911-185 دوشون خواهد 47. مادری 33 ساله هستم. 5 ماه پیش پسر 16 ساله خودم از دست دادم. هر کاری میکنم به خوابم نمیاد. چی کار کنم که اون رو در خواب ببینم؟
من فکر میکنم که هم صدقه دادن در این زمینه کارگشاست، و هم دعا کردن. در مفاتیح حاشیه مفاتیح الجنان یه دعاهایی رو گفتن که اگر بخواید کسی رو خواب ببینید این دعاها رو بخونید، امیدواری هست که او رو خواب ببینید. البته گاهی هم ممکنه مصلحت نباشه و این راه باز نشه، چون ببینید ما در پشت پرده ایم دیگه، ما در الذین یؤمنون بالغیب، قرار نیست که همه مسائل رو به ما نشون بدن، پرده کنار بره. متا در حد خواب دیدنی که خیلی اسرار او طرف برملا نمیشه گاهی اجازه میدن. ای استاد ما میگفتن از قول استادشون آیاش خاشمه قزوینی در مشهد، که با طلبه هم حجره بودیم، قرار گذاشتیم هر کس زودتر مرد بیاد به خواب او یکی ماجراها رو بگه. رفیق من مرد، خیلی طول کشید تا من خواب دیدم. گفتم چرا نیومدی؟ گفت که چقدر تأخیر کردی. گفت تا الان به من اجازه نمیدادن. الان میشه که بالاخره او ور
اجازه.
آره، یعنی ارواح در اختیار فرشتگانند. و بعدم گفتم خب چه خبر؟ گفت همون لحظه اول تمام اعمال خودمون رو به ما نشون دادن، ریز و درشت و غرق عرق خجالت شد. برحال حالا میخوام عرض کنم که شما بخواید و منتظر باشید و دعا کنید موقع خوابیدن با وضوع و با ذکر خدا بخوابید، انشاءالله به زودی خواب خواهید.
من بیرون از خونه بد اخلاق نیستم، اما تو خونه از دست رفتارهای شوهرم بد اخلاقی میکنم، دیگه تحمل ندارم، احساس میکنم هیچ کدوم از اعمالم قبول نمیشه به خاطر این بد اخلاقی. چی کار کنم؟
بله، من حالا قبل از اینکه عرض کنم چه باید کرد، اینو میخوام عرض کنم که اخلاق در همه جا خوبه، ولی بالاترین جایگاه اخلاق در منزله. یعنی اگر کسی در منزل خوش اخلاق بود، خوش اخلاقه. در جامعه به خاطر روابطی که با دیگران داریم میفهمیم که اگر بد اخلاق باشیم منزلتمون پایین میاد، نمیشه. خیلی از ما قطع میکنه.
هزار یک مسئله است که به خاطر اون،
به خاطر شؤون اجتماعی آدم یه خود
سعی میکنیم خودمون خوش اخلاق.
در منزل انسان واقعیت خودش رو نشون میده. اگر کسی میخواد ببینه خوش اخلاق یا بد اخلاق، تو خونه ببینه خوش اخلاق یا بد اخلاق. اصل جایگاه اخلاق خوب اینجاست. زمین این که اثرش هم بیشتره. در جامعه اگه من بد اخلاق بودم مردم میبرن از من، به من بدهکار نیست، ولی اهل منزل که نمیتونن فورا خرجشون رو جدا کنن، مجبورند تحمل کنن. بنابراین این یک طرف قضیه است که ما باید بدونیم در منزل این وظیفه رو داریم. نکته دوم این که یه حدیثی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که در مشکلات زندگی دنیا بسنجید. مضمون حدیثی اگر دیدید قابل برطرف کردن، به جد او رو برطرف کنید، تلاش کنید که زود برطرفش. اگر دیدید نمیشه، باش کنار بیایید. یه وقت اختلاف بین یه زن و شوهر به حدی میرسه که نمیتونن با هم زندگی کنن، خب جدا میشه. اما اگر به اینجا نرسیده و بنا دارن با هم زندگی کنن، باید با تحمل کردن و تدبیر کردن این مسئله رو حل کرد. حالا این خانم بزرگوار فرمودن که من به خاطر رفتارهای شوهرم بد اخلاقی
من اخلاق شدم، حالا نگرانم که اعمالم مورد قبول، مثلا نماز هم روزم عبادتم.
حالا من میخوام عرض کنم که اینجاست که انسان میتونه ذخیره اندوزی برای آخرت داشته باشه. اگر در زندگی مشترک، چون جدایی به این راحتی امکان پذیر نیست، بنابراین هست با هم زندگی کنیم. حالا که بناست با هم زندگی بکنیم، تحمل کنیم ناملایمات طرف مقابل رو، بنامونو بر این بذاریم، انتظارمونم از او پایین بیاریم. حالا او همینه،
همین دیگه. من نمیتونم این آدم تغییر بدم.
من که نمیتونم او رو تغییر بدم. در یه لطیفه ای گفته بودن اگر دیدید فرش کف پاتون رو اذیت میکنه، یه جوراب بپوشید، یه دمپایی بپوشید. این راحت‌تر تا وقتی فرش رو عوض کنه.
دقیقاً.
انسان اگه قراره کسی رو عوض کنه، خودش رو عوض کنه. اگر من خودم رو نمیتونم عوض کنم، چه انتظاری دارم که دیگری رو بتونم عوض کنم؟ پس باید بنا بذاریم. حالا همینه، این بنا رو که گذاشتیم، اگه یه خورده بهتر شد، و خیلی برای ما شیرین خواهد بود. خب حالا که همینه، ما ببینیم چیکار بکنیم. اگر قرار باشه منم مقابله به مثل کنم، زندگی دیگه تباهه. اینجاست که گفتن تحمل کنید، هم به بانوان گفتن هم به مردها. از یک طرف حدیثی است از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، در بهار جلد 103 صفحه 247 فرمودن من صبرت علی سوء خلق زوجها. اگر کسی بر بدخلاقی شوهرش صبر کند، اعطاها مثل ثواب آسیه بنت مزاحم. آسیه همسر فرعون بود که بر اون استکبار او صبر کرد تا اینکه بالاخره هم شهید شد در راه دفاع از دین از موسی و توحید. شهید او رو کشتنش، آخر فرعون کشت. از اون طرف گفتن من صبر علی سوء خلق امرأتهی، اگر کسی بر بدخلاقی زنش همسرش صبر کند، در ثواب الاعمال جلد 1 صفحه 339 اگر کسی بر سوء خلق همسرش صبر کند، اعطاه الله تعالی بكل یوم و لیله یصبر علیها من الثواب ما اعطا ایوب. خدا در هر شبانه روزی مثل هست ایوب با این عمل میکنه که چون یه زندگی دیگه، یه مشکل دائمی است و انسان خودشو با این مشکل تطبیق میده، صبر میکنه، زندگی رو بر دیگران تلخ نمیکنه، تحمل میکنه، نادیده میگیره، گذشت میکنه. ایناست دیگه. میگن خدا مثل حضرت ایوب با او عمل میکنه. چه صبر عظیمی کرد او و چه اجر عظیمی خدا به او داد. هر حال میخوام عرض کنم که گاهی کاری نمیشه کرد. کاری که ما میتونیم کنیم اینه که خودمون رو با شرایط تطبیق بدیم، بعد آسون میشه.
این سوالشون که عبادت ها مورد قبول خلاقه میشه، یعنی
اگر خدا ما رو در تلاش ببینه برای اینکه داریم خودمون رو اصلاح میکنیم، خداوند ما رو دوست خواهد داشت. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، سوره مبارکه بقره است. خداوند توابین را دوست دارد، متطهرین را دوست دارد. متطهر کسی است که تلاش میکند که خودش رو طاهر کنه. متطهر کسی است که پاک شده. متطهر باب تفعل، در حال پذیرش و دریافت طهارت، تلاش میکند
در این مسیر حرکت.
اینو خدا دوست داره، این آدم رو. اگر هم یه وقت ناخودآگاه خطایی از ما سر زد، تصمیم ما شکسته شد، فوراً بگیم خدایا ببخشید، توبه کنیم، پاک میشه، دو دفعه کارمون رو شروع کنیم. و تجربه نشون میده چیزی نمیگذره که آدم آروم میشه، میبینه که میتونه تحمل کنه. اون موقع انسان خیلی براش سخته که فکر میکنه غیر قابل تحمل. کسی که اولی که میره زندان اول بیتابه، بعد یه مدت عادی میشه. نه اینکه ناراحت نیست، ولی دیگه خیلی فرق میکنه.
یه وقتی هم شده ما مثلا یه بلایی روی مصیبت تو زندگی دیگه میبینیم، میگیم وای من این خدا میشناسه من اگه به من، ولی یه وقتی میریم جلوتر میبینیم اون بلا سر ما میاد و ما میپذیریم و اصلا انسان میسیم.
انسان ظرفیت بالایی به خدا بهش داده. باید فکر کنه مهم نیست، اولیاء خدا سخت‌تر از اینا رو تحمل کردن.
خیلی خوب، دست شما درد.
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
نه، چی کار باید بکنیم که از عالم غیب بیشتر کمک بگیریم؟ از عالم غیب بیشتر کمک بگیریم. آیا سوره‌ای در این مورد نازل شده یا آیه‌ای داریم در قرآن؟ آقای جواد سفری از اصفهان، چادگان، روستای حجت آباد.
من خیلی متوجه منظورشون نشدم. چه کمکی از عالم غیب میخوام بگیرم؟ آیا میخوان اطلاعاتی به دست بیارن یا نه امداد بگیرن از عالم غیب؟
من برداشتم اون دومی هست.
شاید دومی. اگه دومی باشه، ما ابزارهای زیادی داریم برای امداد گیری از عالم غیب. مثلا اگر ما با وضو باشیم در همه زمانها، فرشتگان الهی اطراف ما بیشتر خواهند بود و اونا القاء معنویت میکنن، القاء حقایق میکنن به ما. اگر در یاد خدا باشیم، شیاطین از ما دور میشن، فرشتگان حضورشون جدی میشه و در معرض الهامات غیبی قرار میگیریم. میدونیم الهام یکی از راه‌های ارتباط عالم غیب با انسان. خدا با بندگان خودش حرف میزنه. در آیات آخر سوره شورا قرآن یک باب عجیبی رو باز میکنه، باب تکلم خداوند با انسان. یعنی دیگه بالاتر از این ما از عالم غیب میخوام امداد بگیریم که خدا با ما حرف بزنه. فرمان و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی به اذنهی مایشا. هیچ بشری را نمی رسد که خدا با او حرف بزنه مگر به یکی از این سه راه. راه اول وحیان هست که به نظر می رسه وحیان راه عامه، گرچه بعضی ها عکس اینو فرمودن، ولی از عام به خاص می ره. راه اول وحی، وحی یعنی نوعی تفهیم رمزی. گاهی به دل انسان چیزی رو می اندازن، گاهی در خواب مطلبی رو به انسان میفهمانه. گاهی آدم قرآن میخونه حقیقتی رو برای آدم روشن میکنه، حقیقتی که حالا شاید خیلی ها بخونن نفهمه. و گاهی با مسائل عکس العملی خدا چیزی به انسان میفهمانه. یکی از دوستان میگفت که من هر وقت نماز اول وقتم رو، جوانی بود، به خاطر یک کار دنیایی ترک کردم، اون کار خراب شد. یعنی خدا باهاش حرف میزنه، میگه من نمیذارم تو از این راه به خیر برسی، نمازتو به خاطر کارت ترک نکن. حال یه وقت ضرورته به جای خدا، اما در مسائل معمولی زندگی این نکات در زندگی ما زیاده. با به خصوص اگر دائم با وضو باشیم و در ذکر خدا، هرچه زمان ذکر خدا در زندگی ما بیشتر بشه، ارتباط خدا هم با ما بیشتر میشه در خواب و بیداری، ارتباط ملائکه هم با ما بیشتر میشه در خواب و بیداری. و ضمن این که نکته دوم، قرآن کریم یه ولایت باطنی مطرح میکنه. امام زمان یه ولایت ظاهری دارن که انشالله تشریف میارن جامعه رو اداره میکنه، اما الان این ولایت ظاهری بر حسب ظاهر در غیبت. امام میان در زمان غیبت دست ولایتشون رو روی سر بندگان مؤمن خدا میذارن و این ولایت از خداست البته، و هو یتولی الصالحین، خداوند ولایت صالحین رو بر عهده میگیره. و اگر ما صالح باشیم حتما امور زندگی ما رو به بهترین نحوی که به نفع ماست شکل میده. و در حدیث قدسی است که امام هفتم از قول خدای تبارک و تعالی نقل میکنه در تحف العقول، در حدیث طولانی که به هشام امام موسی بن جعفر فرموده، یه فرازش اینه: خداوند قسم میخورد، به عزت و جلالم قسم، هیچ بنده ای خواسته من رو بر هوای نفس خودش ترجیح نمیده مگر اینکه من این کارها رو برای او انجام میدم، الا جعلت قناه فی نفسه، بی نیازی او رو در قلب او قرار میدم، و همه فی آخرته، دل او رو متوجه آخرت میکنم، به فکر آخرت میفته، و کففت له زیعته، امور دنیاشو من تدارک میبینم، و زمنت السماوات والارض رزقه، آسمان و زمین رو ضامن رزق او قرار میدم، و کنت له وراء تجارت کل تاجر، بالاتر از تجارت هر تاجری من برای او برنامه ریزی میکنم.
یعنی همه چی، یعنی همه چی بهش میدم.
اگر آدم با خدا صاف و خالص باشه همه مصالحش رو خداوند تنظیم میکنه، نه اینکه حالا حتما پولدار بشه یا نشه، اون چه مصلحت اوست خدا رها نمیکنه او رو. خب این ارتباط با عالم غیبه، با خدا، با ملائکه، با این راهش هم میدونیم، همین چیزاییه که مرتب باید عمل کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، دست شما درد نکنه، مثل همیشه استفاده کردیم، وقت برنامه تموم شد، بعد خداحافظی بکنیم. آره خیلی زود گذشت، من مثل شما باورم نمیشه، ولی خب شیرین صحبت میکنیم، متوجه گذر زمان نمیشیم. فقط چون که توی این فرازهای پایانی صحبتتون از هست صاحب یاد کردین، اگه موافق باشین یه دعای کوچولو برای تجدید فرج شما بگید، ما آمین بگیم، بعد خداحافظی کنیم.
اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره.
خیلی آمین، خیلی ممنون آمدید.
خواهش
ممنون، تا پایان ما رو تماشا کرد. یا حق، خداحافظ.